بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعمل در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، جامعه و سیاست و آداب معاشرت. صفحه 42. 1. به معنای قرآنی، جامعه مترادف با واژه ناس یعنی مردم است که طبق نص آشکار و مکرر قرآن، اکثریت ناس در همه زمین و زمانها کافر و مشرک و ریاکار و جاهل و گمراه و غافل هستند و جز هوای نفس و خیالات باطل و دروغ را پیروی نمی کنند. فلذا پیروی و تقلید مؤمنان از آنها امری حرام است. پس بدین ترتیب دموکراسی اگر هم واقعا در جامعه ای تحقق یابد که به معنای حاکمیت اکثریت ناس می باشد، وضعی گمراه و دروغین ناحق است و پیروی مؤمنان از حتی دموکراسی واقعی که تا کنون رخ هم نداده است نیز حرام است، تا چه رسد به دموکراسی های منافقانه و جبارانه مدرن در جهان. 2. سیاست یعنی تلاش برای رسیدن به قدرت های دنیوی، اهم از اقتصادی و اجتماعی و حکومتی. لذا از دیدگاه اخلاق و معرفت دینی چون این تلاشی ذاتاً حرام است و اساس شیطنت و گمراهی و فساد می باشد. 3. انسان در حیات و هستی خاص خود چیزی جز محصول رابطهش با عالم و آدمیان نیست. لذا هیچ هدایت و زلالتی و هیچ سلامت و فلاکتی نیست مگر اینکه محصول ماهیت رابطه انسان با جهان و خاص سایر انسان هاست. حدود 2/3 از آیات و احکام قرآن مربوط به تعیین و تکلیف قوانین اجتماعی و اصلاح روابط با سایر انسان هاست. بنابراین دقیق ترین و مهمترین کانون اجرای احکام دینی در روابط با سایر انسان هاست که بر هر فردی تکلیف شده است و از همین کانون است که هر انسانی به محک می خورد و راهش معلوم می گردد. همانطور که قرآن می فرماید هیچ کس به تنهایی راه بهشت یا جهنم را طی نمی کند و دوست نزدیک هر کسی نماینده و معرف ماهیت و سرنوشت اوست. بنابراین حلال ها و حرام های مربوط به روابط اجتماعی از سرنوشت سازترین حلال ها و حرام هاست. 4. اصل اول در روابط اجتماعی رعایت عدالت است. عدالت کمترین ربطی به تساوی و برابری فیزیکی و رفتاری و مادی ندارد. تلاش برای چنین همسانسازی ظلمی شدیدتر است. عدالت یعنی همه انسانها را یکی دیدن و یکی پذیرفتن و تفاوتها و تبعیضهای اقتصادی و فرهنگی و وراثتی را به واسطه انفاقهای گوناگون اقتصادی و فرهنگی و رفتاری جبران نمودن. از خودگذشتگی و اتفاق همانا عمل رعایت عدالت است. ولی آنچه که ظلم نامیده می شود اصلا برای مظلوم امری جبری نیست و می تواند نپذیرد، ولذا ظلم پذیری نیز ظلم مضاعف است و گناه است و انفاق کننده بسیار شدیدتر از پذیرنده انفاق محتاج انفاق کردن است. لذا انفاق و از خودگذشتگی اگر با کمترین منت و حسابی توأم باشد ظلم است. 5. آنچه که عشق و محبت نامیده می شود از پس عدالت فرا می رسد و ربطی به انفاق و از خودگذشتگی ندارد. یعنی انفاق و از خودگذشتگی و ایثار به خودی خود نشان عشق نیست، بلکه عشق به مثابه اجر انفاق خالصانه است. پس عدالت مقدم بر عشق واجبتر است و عشق نه امری واجب است و نه مستحب، بلکه اجر است که از طرف خداوند بر قلوب عادلان فرود می آید. از تلاش برای عشق و عاشقی تلاشی عبث است که به نفاق می انجامد و اداوت. همانطور که اگر امور عبادی به واسطه زور زدن و تظاهر و اکراه و محاسبه باشد به نفاق دینی می رسد که از کفر بدتر است. 6. مردم پرستی و مردم و اکثریت جامعه را ملاک حق و پیشرفت قرار دادن امری حرام است. 7. معاشرت با افراد و گروه ها و فرقه هایی که فساد اخلاقی آنها بارز است حرام است. 8. تلاش برای کمک به نجات فرد یا گروهی که خودش جداً طالب نجات واقعی خود نیست و حرکتی صادقانه و جدی نمی کند، حرام است. 9. امر به معروف و نهی از منکر فقط نسبت به طالبان دین و معرفت امری واجب است و در سایر موارد مکروه است و نسبت به کافران و ستمگران آشکار که آگاهانه عمل می کنند، امری حرام است. 10. معاشرت و مشارکت با معتادان به مواد مخدر امری حرام است الا به قصد یاری رسانیدن به آنان جهت ترک اعتیاد. 11. معاشرت و مشارکت با کسانی که علناً اخلاقیات و دین را اکراه می‌دارند حرام است. 12. همرنگ جماعت شدن به قصد سودجویی از مردم حرام است، ولی به قصد تقیه و انگشت نما نشدن امری مستحب است. 13. پیروی از رسانه‌های جمعی امری حرام است و بیش از حد به آنها گوش فرا دادن نیز حرام است. 14. مشارکت در مجامعی که مسائل دینی را وسیله سرگرمی و سوء استفاده‌های شخصی قرار می‌دهند حرام است. 15. معاشرت و مشارکت با جاسوسان حرام است. 16. رابطه با سازمان‌هایی مثل بیمه‌ها و بانک‌ها و بورس‌ها مکروه است. 17. روابط با افرادی که زیاد چاپلوسی می‌کنند حرام است. 18. معاشرت و مشارکت با کسانی که حشیش و مشتقات و مشابهات آن را مصرف می‌کنند حرام است. 19. مشارکت در جشن‌هایی که در آنجا آداب اخلاقی رعایت نمی‌شود حرام است. 20. دست دادن و روبوسی و در آغوش کشیدن با غیر مؤمنان حتی اگر از جنس موافق باشد نیز لااقل مکروه است و در رابطه با جنس مخالف که نامحرم هستند حرام است. در رابطه با محارمی که فساد اخلاقی دارند نیز مکروه است. 21. تقلید زنان و مردان از همدیگر در آداب و آرایش و طرز فکر و راه و روش زیستن حرام است. 22. مشارکت زنان در امور سیاسی حرام است حتی اگر در حد اقل آن باشد. 23. عضویت در هر سازمان سیاسی بر مرد و زن مؤمن حرام است. 24. عضویت در هر سازمان و فرقه‌ای که با سیاست رابطه دارد و یا تحت شعاع آن است حرام است. 25. دخالت در اختلافات صاحبان قدرت‌های دنیوی حرام است. 26. مبارزه با حکام ظالم تا زمانی که اکثریت مردم در جهل قرار دارند و از آنها اطاعت می کنند حرام است. 27. مشارکت در جریاناتی که امروزه تحت عناوین آزادی و دموکراسی و انقلابیگری و عدالت خواهی وجود دارند حرام است مگر به رهبری یکی از اولیای الهی. 28. واجب است که در زمان حکام ظالم که اکثریت مردم طرفدارشان هستند، افراد مؤمن ایمان خود را مخفی دارند و مخالفت خود را آشکار نکنند. 29. مستحب است که انسان از حقوق پایمال شده خود درگذرد و به مراجع قضایی و حکومتی رجوع ننماید. 30. مستحب است که کلن مؤمنان مشاغل سیاسی نداشته باشند و حرام است که مسئولیت‌های مهم سیاسی داشته باشند مگر به رهبری یکی از اولیای الهی. 31. مشارکت در فعالیت‌های سیاسی عموماً مکروه است و برای مؤمنان حرام است مگر به رهبری یکی از اولیای الهی. 32. دوستی و راز دل گفتن با افرادی که حرام خوارند، مبانی اخلاقی را رعایت نمی کنند و دین را اکراه می دارند حرام است، حتی اگر از عزیزان و فامیل باشند. 33. دوستی با ثروت اندوزان و اشراف حرام است. 34. دوستی با جاسوسان و خبرچینان و ریاکاران حرام است. 35. پذیرفتن هدیه بیان که محبت قلبی وجود داشته باشد مکروه است. 36. دوستی با صدیقان و خردمندان و مؤمنان و فقیران آبرومند واجب است. 37. دوستی با کسانی که دین را وسیله معیشت و سیاست و ریاست قرار دادند حرام است. 38. دوستی با کسانی که انتقاد ناپذیرند مکروه است. 39. دوست حقیقی تو کسی است که دوستان تو را حرمت نهد و از دشمنان تو بیزار باشد. کسی که غیر از این است با تو دوست نیست، هرچند که برای تو بسیار محبت و ایثار کند و ترک نمودن چنین کسی واجب است. 40. کسی که به تو اصلا انتقادی نمی کند، البن تو را دوست نمی دارد، پس با وی راز دل مگو. 41. تحت فشار قرار دادن کسی فقط به دلیل اعتقاد و بیان اعتقادش حرام است. 42. ترور به هر دلیل و به هر صورتی حرام است. 43. جنگ به قصد اشاعه اعتقاد حرام است. 44. مستحب است از کسانی که مصالح مادی و سیاسی و اجتماعی را بر امور بنیادی عقل و اخلاق و دین ترجیح می دهند دوری شود. 45. مستحب است از کسانی که علوم و فنون را بر اخلاق و وجدان ترجیح می دهند دوری شود. 46. واجب است از کسانی که علناً خدا و رسولان و مؤمنان را استهزا می کنند دوری شود. 47. هر کاری که فقط به نیت جلب نظر و تأیید دیگران باشد، حرام است. 48. مستحب است که زنان در حال سخن گفتن و رویارویی با مردان نامحرم مستقیماً به چشم آنها نگاه نکنند. 49. مستحب است یک زن مؤمن حتی در حضور زنان غیر مؤمن از پوشیدن لباسهای بدن نما بپرهیزد. 50. سخن گفتن از بدکاری های دیگران اگر به قصد عبرت گرفتن و کسب معرفت نباشد لااقل مکروه است. 51. تهمت ناحق به دیگران از گناهان کبیره و حرام است. 52. مستحب است که انسان در هر امری تا حد امکان با انسانهای مؤمن و صدیق و خردمند مشورت کند حتی اگر دچار تردید هم نباشد. 53. مستحب است که انسان از دوستان صدیق خود طلب نصیحت نماید و حتی تهمتهای ناروای دشمنان خود را نیز به آرامی بشنود و در باره اش در نفس خود تأمل کند. 54. مستحب است که انسان همواره روابط گذشته خود با دیگران را پاک نماید. اگر به کسی ستمی روا داشته، جبران کند و از وی طلب بخشش نماید و اگر کسی به وی ستمی کرده، آن را قلباً عفو کند. 55. مانع امرار معیشت حلال فرد یا گروهی شدن تحت هر عنوانی حرام است. 56. تواضع در مقابل فقرا و تکبر در مقابل ثروتمندان امری واجب است. 57. تظاهر به نیکی و ادب بهتر است از تظاهر به شرارت و بی‌ادبی. 58. فحاشی و بددهانی و پرخاشگری در هر شرایطی و در رابطه با هر فردی حرام است. 59. رضایت مردم را به رضایت خدا و وجدان ترجیح دادن حرام است. 60. هر قومی لایق همان حکومتی است که بر آن قوم حکم می‌راند. لذا حکومت‌ها را مسبب بدبختی و ظلم مردم دانستن پنداری باطل و حرام است. 61. آنجا که اکثریت هر جامعه‌ای مشرک و جاهل و ستمگر و کذاب هستند، تشکیل حکومت دینی و تبدیل دین به حاکمیت سیاسی امری باطل و حرام است. 62. سیر و سیاحت و تفحص در حالات و آداب و اعتقادات افراد و گروه‌ها و فرقه‌ها و ملل امری مستحب است و بر اهل ایمان امری واجب است، به شرطی که ابتلا به مفاسد و گمراهی‌های مردم پدید نیاید. 64. کسی که از امکانات یک جمع یا شهر و کشوری استفاده می‌کند، واجب است که حقوق آن اجتماع را به لحاظ مادی و معنوی رعایت نماید و در قبال این امکانات مسئول باشد. گریز از ادای این حقوق حرام است، مثل امکانات و تسهیلات عمرانی و ایمنی و آموزشی و بهداشتی و تفریحی و غیره، مثل گریز از مقررات راهنمایی و رانندگی و پرداخت مالیات ها و غیره. 64. مستحب است که هر فردی در هر جایی که زندگی می کند هم رنگ جماعت باشد، منتها تا آنجا که اصول و مبانی عقلی و اخلاقی و دینی پایمال نشود. هدف خود نمایی نکردن است. 65. پیروی از سنن و عادات و آداب موروثی اگر خلاف درک عقلی و اخلاقی باشد و مبانی دین را خدشه‌دار کند و یا ضرری جدی به هر لحاظی برای مصالح انسان داشته باشد حرام است و نیز استهزا نمودن رسوم دیگران به هر دلیلی حرام است. 66. کسی را به زور یا تطمیع وادار به پیروی از عقاید خیش کردن حرام است. 67. فحاشی به اعتقاد دیگران حرام است. 68. احکام دینی را به صورت فرامین حکومتی بر کل جامعه تحمیل نمودن امری حرام است. 69. شهرت طلبی به هر نیتی حرام است. اعمالی که به نیت شهرت باشد حرام است. 70. یک مؤمن بایستی تلاش کند که دوستانی مؤمنتر و خردمندتر از خودش داشته باشد و در امور با آنان مشورت نماید. فصل ششم، عبادات و تزکیه نفس. یک، عبادت از عبودیت است به معنای پرستش که نامش از عشق قلبی است نسبت به پروردگار آدمیان. پس یک مقام قلبی و روحی است و اجری عظیم است از جانب خداوند به مؤمنانی که در زندگی روزمره خود در کلیه امور احکام دین را به اجرا می گذارند و عدالت پیشه می کنند. پس عبادت امری به اکراه و تصنع و وظیفه و حساب نیست. و در غیر این صورت ماهیت آن عبادت نیست و موجب شرک و نفاق در دین می‌گردد که بدترین وضعیت است. دو، چون امور عبادی اموری عاشقانه و از شوق و دل است، لذا هیچ شکل و صورت خاصی به خود نمی‌پذیرد و مقید کردن شکل خاصی برای عبادت نوعی شرک و بلکه از خطرناک‌ترین شرک هاست و به مثابه تبدیل و تنزل در ماهیت عبادت است. سه، عبودیت محصول معرفت در حق خداوند عالمیان است در درجات گوناگون و خداشناسی هم اگر حقیقی باشد راهی جز خودشناسی ندارد. لذا خودشناسی شاهراه عبودیت حقیقی و عبادت است و کلیه احکام دین و شریعت انبیای الهی نیز در خدمت و در سمت خودشناسی قرار دارد و مقصودی جز این ندارد، زیرا مقصود دین شناخت خدا و پرستش اوست. خودشناسی همان صراط المستقیم است. بنابراین عبادات اگر بر اساس و محتوای معرفت و درک و آگاهی نباشد ضد عبودیت است. 4. خودشناسی به خودی خود بسیار شاقه و کند است و به کمال مقصودی نمی رساند مگر در رابطه قلبی و صادقانه و مریدانه با یک انسان مخلص در دین و دارای معرفت و حکمتی برتر. پس در جستجوی مؤمن و عالمی برتر از خیش بودن در رأس عبادات بزرگ و از واجبات امر خداشناسی و عبودیت است. 5. عباداتی که فقط ظاهری و کلامی باشد و ریشه ای در دل و جدیت و حضوری در ذهن نداشته باشد و زندگی فرد را به سوی صلاح و سلامت و تعالی نبرد عباداتی مکروه است. 6. راز و نیاز با خدا و یاد و شکر وی در عرصه کلام بایستی به زبان مادری یا کاملا مفهوم و برای عبادت کننده محسوس و معقول باشد و در غیر این صورت مکروه است، مگر اینکه زبان غیر مادری برای فرد کاملا و فی البداهه مفهوم و محسوس باشد و بخشی از حضور ذهنی و قلبیش را به خود مشغول نسازد. به هر حال به زبان مادری بهتر است. 7. عباداتی که از روی اکراه و یا عادت باشد حرام است و در همین دنیا موجب عذاب است. 8. عباداتی که از روی ریا باشد حرام است و در همین دنیا هم موجب عذاب است. 9. نماز برای کسی که دروغگو و ریاکار است و یا ناز می کند و یا ربا می خورد حرام است و بر عذابهایش می افزاید. صلات محمدی فقط از برای مخلصین و اولیای خدا و کسانی است که بر عرصه وجود محمد صلی الله وارد شده باشند و در غیر این صورت فویل للمصلین. 10. روزه گرفتن از عبادات مؤمنین است و در خدمت قناعت و کمخوری می باشد. روزه گرفتنی که موجب پرخوری گردد بدان گونه که رایج است حرام می باشد. 11. روزه گرفتن از روی ریا و اکراه حرام است. 12. روزه گرفتن فقط به قصد لاغری مکروه است. 13. نماز و دعا به هر شکلی و در هر کلماتی و به هر زبانی و در هر جایی و به هر سوی که باشد هیچ اشکالی ندارد، ولی اگر به شکل و کلمات و زبان و به سوی و در جایی باشد که حضور ذهنی و شوق قلبی را بیشتر به جنبش می آورد بهتر است، به مانند اماکن مقدس و معابد و قبله. 4. عباداتی که برای خوشامد مردم باشد حرام است. 15. عباداتی که برای تبرئه اعمال حرام جاری باشد و رشوه به خدا محسوب شود حرام است. 16. مستحب است که انسان لااقل روزی 3 بار و ظهر و شب ساعتی را در تنهایی به زبان حال خود با خدای خیش راز و نیاز کند. این امر برای مؤمنان واجب است. 17. کلیه مسائل و راه حل‌های مشهوری که در رابطه با شکیات عبادی مطرح شدند مربوط به غیر مؤمنانی است که هنوز به مقام اقامه صلات نرسیدند، زیرا صلات فقط از برای مؤمنان است و نه مسلمین. 18. شکل پرستی و وسواس در ظواهر آداب عبادی مکروه است و اگر تا حدی باشد که هوش و حواس فرد را به خود معطوف دارد حرام است، هر شکلی از عبادت و راز و نیاز که فرد را به لحاظ قلبی به خدا نزدیکتر سازد همان برای او درست است. 19. تحمیل امور عبادی به دیگران از گناهان کبیره و حرام است. 20. شمارش اذکار و کردارهای عبادی مکروه است. 21. مستحب است که انسان به هنگام راز و نیاز با خدا دارای بدنی پاکیزه و لباسی تمیز و محیطی آرام باشد. 22. فنون پیچیده عبادی از حرامترین فنون بشری هستند. هر راز و نیاز و دعا و نمازی بایستی به زبان امی یعنی مادرزادی و یا برای اهلش کاملا مفهوم و محسوس باشد. 23. فرزندان خود و کلن بچه ها را با تطمیع و به صورت بازی به امور عبادی کشانیدن حرام است. 24. هر نوع استفاده دنیوی اهم از استفاده مالی یا سیاسی و حتی عاطفی نمودن از امور عبادی حرام است. 25. استهزا نمودن عبادات دیگران حرام است هرچند که عباداتی ناحق باشد. 26. رفت آمد به مراکز تجمعات مذهبی که در آنجا انسانهای ریاکار و حرامخوار و ستمگر رفت آمد می کنند و یا ریاست این مراکز در دست ستمگران است، مکروه می باشد. 27. برای کسی که دلش خدا را درک نکرده و به یاد قلبی حق نرسیده و یا امام زنده ای ندارد، نماز امری واجب نیست. منظور از امام لااقل یک مؤمن خالص‌تر و عارف‌تری است که در رابطه با وی محبت و ارادتی قلبی وجود داشته باشد. 28. امر به معروف و نهی از منکر به مؤمنانی که با تو دوستی دارند امری واجب است و به کسانی که اصلا ایمانی ندارند مکروه است و به کسانی که از تو بیزارند حرام است. 29. خمس و زکات و صدقات و انفاق بایستی داده شود و از واجبات است و بایستی به مؤمنین فقیر و آبرومندی داده شود که اصلا تقاضایی نمی کنند و گویی که بی نیازند و یا به مؤمنین عالم و معتمدی داده شود تا بین فقرای آبرومند تقسیم کنند و بهتران است که به امام زنده و یا پیر طریقت پرداخت شود. 30. واجب است که انسان لااقل یک مؤمن پاک و آبرومند و مستمندی را شناسایی کند و انفاق و صدقات خود را به طریقی به وی برساند. 31. از برترین عبادات عملی برای یک مؤمن انتخاب فقر و قناعت با فخر و بی‌نیازی است به نیت تزکیه نفس و حفظ دین و اعتلاء در معرفت. این عبادت به خودی خود جامع جمیع کل دین و سایر عبادات است. 32. انفاق و صدقات با منت امری مکروه است و استمرارش حرام می باشد. 33. حب زادگاه و وطن و دفاع از مال و جان و ناموس مردم در حد امکان از بهترین عبادات است، در صورتی که قصد مادی در کار نباشد، در غیر این صورت شغل است و شغلی مشرکانه است. 34. کم خوردن به طور روزمره از جمله عبادات است و بهتر از روزه اکراهی می باشد که با پرخوری جبران شود. 35. تفکر در حال خیشتن و صفات خداوند از جمله عبادات بزرگ است و بهتر از نمازی است که در آن شوق و حضور قلبی نباشد. 36. انفاق و خیرات به نیت استفاده از مردم و یا جنب نظر مردم امری حرام است. 37. رعایت آداب اخلاقی و شعائر مذهبی اگر به نیت اصلاح نفس خود باشد، هرچند که سطحی و بدون معرفت لازم انجام گیرد، بهتر است از رعایت نکردن آن و تظاهر به شرارت. 38. همنشینی و دوستی و ارادت به مؤمنان خردمند و پاک در رأس همه عبادات عملی قرار دارد و به خودی خود منشأ بسیاری از عبادات می گردد و موجب بیداری دل و تقوا می شود. 39. خدمت و ایثار نمودن نسبت به کسانی که در بارشان غرور و بخلداری یک عمل عبادی بزرگ است که موجب تزکیه و سلامت نفس می شود. 40. عفو و بخشش و نیکی نسبت به کسانی که به تو بدی کرده اند از جمله عبادات بزرگ و در خدمت اعتلاء شعور و ایمان است. 41. دل کندن و دوری از کسانی که نسبت به دین و عقل و رسولان خدا ادابت دارند از جمله عبادات بزرگ است، مخصوصاً اگر این افراد از فامیل باشند. 42. ابنا مراسم عبادی به قصد نمایش و سیاست حرام است. 43. هر عبادتی که باعث زجر عبادت کننده و یا مزاحمت دیگران باشد مکروه است. 44. قرائت متون دینی و دعاها در حالی که برای قاری و شنوندگانش مفهوم نباشد و فقط به صورت نمایش و آوازخوانی و تفریح باشد حرام است. 45. استخاره و تفعل به هر روشی مکروه است و امرار معیشت بدین وسیله حرام است. 46. صبر بر فقر و بلایا و بیماری و بی‌عاطفگی عزیزان از عبادات بزرگ و موجب تزکیه نفس و رشد می باشد. 47. دعا کردن از عبادات است و صبر بر دعا عبادتی برتر است و بهترین دعا آن است که ظاهراً اجابت نمی شود. 48. ثروت اندوزی نکردن و درآمدهای اضافی را بین مستمندان آبرومند تقسیم نمودن عبادتی بزرگ و بنیادی است. 49. گناه نکردن عبادتی بزرگ است ولی توبه کردن از گناه عبادتی برتر است و واجب. 50. تظاهر به امور عبادی به قصد فخر فروشی حرام است. 51. هر نوع تبعیض و تفرقه پدید آوردن بر اساس تفاوت شکل‌های عبادت امری حرام است. 52. ترک هر عادتی یک عبادت بزرگ و گامی بزرگ در تزکیه نفس و رشد معنوی است. 53. ترک هر عادتی که موجب ارتکاب به گناه بزرگتری شود حرام است. 54. تلاش برای شغل و معیشت حلال از عبادات بنیادی و واجب است. 55. برای زنان حفظ عفت ظاهری و باطنی در رأس همه عباداتشان قرار دارد و بدون آن عبادتی مفید نخواهد داشت. و آرایش و زیباسازی زن برای شوهرش از عبادات است ولی برای غیر از گناهان کبیره است. 56. دفاع از حقوق پایمال شده دیگران و نجات سایرین از یوغ اسارت‌های مادی و عاطفی از عبادات بزرگ است به شرطی که دیگران هم طالب نجات خود بوده و تلاش نمایند. 57. دفاع از آزادی عقیده و عاطفه از جمله عبادات بزرگ است به شرطی که سایر مبانی عقلی و اخلاقی رعایت شود. 58. عشق به فرد یا عقیده و یا چیزی اگر موجب زیر پا نهاده شدن اصول اخلاقی و عقلی گردد حرام است. 59. هر عملی به میزانی که از خواهش‌های نفسانی فرد دورتر باشد عبادی تر است و عبادی ترین اعمال و اقدامات آنهایی هستند که در تضاد با امیال نفسانی فرد باشد. این اعمال بایستی بر آداب اخلاقی و اصول عقلی باشد و موجب هیچ ضرر و خطری برای سلامت تن و روان نباشد. 60. تارک دنیا شدن و ازدواج نکردن به عمد به عنوان یک سنت زندگی و یک امر عبادی به کلی نادرست و مضر است و حرام می باشد. 61. امور عبادی به نیت رسیدن به امکانات مادی بیشتر امری حرام است. 62. عبادات اگر موجب رشد سلامت تن و روان و رشد عقل و صبر و قناعت و آرامش نشود باطل است و بهتر است ترک گردد. 63. امور عبادی دو مرحله و هدف نهایی دارند. مرحله و هدف اول آن حرکت انسان از شر و جهل و فساد به سوی خیر و عقل و اخلاق و سلامت است و این از عبادات واجب است. مرحله و هدف دوم که متعاقب مرحله اول و از نتایج آن است و امری مستحب و عبادتی برتر است، حرکت از خیر و عقل و اخلاق و سلامت به سوی حق و معرفت و توحید است و این عبادت اهل معرفت نفس است و عرفان است که بدون راه نمایی و نظارت یک مرشد و عارف مخلص که در حکم امام است میسر نیست. 64. هر عمل و هر رابطه با چیزی که انسان را به یاد خدا آورد و حق جویی را تقویت کند و موجب خودشناسی گردد، امری عبادی است. گردش در طبیعت، دوستی و معاشرت با یک انسان، گوش دادن به نوایی از موسیقی، مطالعه کتابی، سفر نمودن یا مهاجرت، عزلت و تنهایی، شب زنده‌داری و امثالهم. اگر چنین تحرک روحانی در انسان پدید آورد، اموری عبادی محسوب می شوند. 65. دوست داشتن کسی که خدا را دوست دارد و حق پرست و پاک است و خدمت به چنین کسی از هر نوعی از عبادات بزرگ و کم نظیر است و خواص و نعمات گرانقدری به بار می آورد. اطاعت از چنین کسی نیز مترادف اطاعت از خداست و بلکه از خدا پرستی ذهنی و تخیلی بسیار برتر و خدا پسندانه تر است. 66. مرگ خیشتن را به یاد آوردن و در باره اش تأمل کردن از جمله عبادات است. 67. به زیارت قبور رفتن نیز از عبادات است و موجب تزکیه نفس می باشد، ولی دخیل بستن به قبور اولیا و سجده بر آنها حرام است. 68. هر عبادتی که در همین دنیا خاصیتی نداشته باشد در آخرت هم بی خاصیت تر است، و اگر در همین دنیا خاصیتی سالم و رشد دهنده داشته باشد در آخرت خاصیتی برتر و بیشتر دارد. بنابراین عباداتی که فقط به قصد توشه آخرت انجام می شود ماهیتاً عبادت نیست و ارزشی ندارد. 69. هر عملی که وابستگی نفسانی انسان را به امور دنیوی کمتر کند عملی عبادی است. 70. حمایت مالی و عاطفی از یتیمان و اسیران و آوارگان و بیوه‌زنان و بیماران بدون آنکه منت و تظاهر و حسابی مادی در کار باشد از اعمال بزرگ عبادی است و موجب تزکیه نفس و رشد و معرفت دین است. 71. قبر پرستی بزرگان دین امری مکروه است، ولی زیارت قبورشان امر مستحب است و موجب اعتلاء دینی و اخلاقی می شود. معاشرت و مشورت با یک مؤمن زنده بهتر است از دخیل بستن به مقابر اولیای خدا. 72. مستحب است که انسان گهگاهی اموات خود را و نیز آدمهای زنده دوران گذشته زندگی خود را به یاد آورد و در بارشان تفکر نماید و برایشان دعا کند. 73. مستحب است که انسان کینه نسبت به دشمنان خود را از دلش پاک کند و برایشان دعا نماید. 74. مستحب است که انسان گناهان و خطاهای گذشته خود را مکررن به یاد آورد و در بارشان عمیقاً تفکر نماید. 75. هر عملی که انسان را از خودش غافل نماید و مقرور سازد امری ضد عبادی است، هرچند که نماز و روزه و زکات و امثال هم باشد. 76. بلکه دوستان و اقوام تبهکار از عبادات بزرگ و بسیار سازنده و بیدار کننده است. 77. محبت قلبی شدید نسبت به هر کسی به غیر از خدا و رسولان خدا و مخلصان و عارفان در دین به طور کلی مکروه و مضر است و حسرت‌زا می باشد. 78. بدترین و خطرناکترین غرورها در دین است که همه عبادات را تباه می سازد. پس مبارزه بر علیه غرور خیشتن در همه حال لازمه هر عبادتی می باشد، زیرا آنچه که شیطان نامیده می شود اساساً به صورت احساس غرور بر نفس انسان وارد می شود و شیطان کالایی جز غرور ندارد. پس غرور همان شیطنت است و در محور همه خطاها و گناهان بزرگ قرار دارد و راه دین اساساً از اول تا به آخرش همانا فائق آمدن بر غرور در درجات گوناگون است. پس عباداتی که موجب کبر و غرور شود ضد عبادت و حرامند. 79. برای مسلمانی که امام زنده ندارد و تحت ارادت و اطاعت او نیست، به حج رفتن درست مثل اقامه صلات کردن ضروری نیست و چه بسا مکروه و خطرناک است، زیرا این امور از برای مؤمنان است که دارای امام حی و پیری عارف هستند. به حج رفتن مخصوصاً آنگاه که بیت الله الحرام تحت ولایت منافقان و اشقیا و مفسدین است در همه حال مکروه می باشد و همونطور که امام حسین علیه السلام هم از زیارت خانه خدا کناره گرفت و همین امر سندی بر الحاد و ارتداد او از جانب دستگاه یزید گردید و خونش مباح شد.